خیر. متاسفانه خیر چیه؟ اصلا لازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
عصرتون بخیر باشه هموطنان گرامی. شنونده بخش دوم برنامه های شبکه رادیوی اقتصاد هستید روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز و مثل همیشه سامانه پیامک 30,036,37 پول ارتباطی شما با ماست. بعضی از دوستانمون پیامک ارسال کردن و میفرمایند که بازپخش برنامه های مورد نظرشون چه ساعتی هسته. خدمت شما اعلام میکنم که برای شنیدن هر برنامه، دوباره شنیدن برنامه، میتونید به سایت ایران صدا مراجعه کنید. هر برنامه ای رو که در ساعت مقررش پخش میشود اونجا بارگیری بفرمایید، دانلود کنید، هر وقت که تمایل داشتید در دسترس شما هست و دوباره میتونید اون برنامه رو بشنوید. امیدواریم برنامه‌ای که از این رادیو تقدیمتون میشه مورد استفادهتون قرار بگیره و برنامه‌های مفید و مطلوبی باشه. نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارید حتما با ما در میون بگذارید. اما دعوت میکنم با توجه به اینکه رسیدیم به ساعت 15 شنونده برنامه بهارستان باشید.
اول تذکرات رو آقای دکتر همونطور که من قبلا هم عرض کردم
وقت ما تمام شد.
آخرین جمله رو اجازه بدید. تذکر قابل واگذاری هست. خیلی خیر.
رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی جهت ارائه گزارش
شماره 17 رو باز کنید.
ما یک مجلس کارا و پویای انشالله داشته
بهارستان.
به نام یگانه هستی با سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. من رضا فرخی خوشحالم که با بهارستان دیگر در 22 تیر ماه در خدمت شما هستم. ما رو تا پایان همراهی بفرمایید. اما در برنامه امروز بهارستان به چه موضوعاتی خواهیم پرداخت؟ در ابتدا نگاهی می‌کنیم به بایدهای تعامل مجلس با دولت جدید. و سپس بررسی می‌کنیم قانون جوانی جمعیت و سهم دهه 60 ها رو از این قانون. در باره طرح‌های هادی در روستاها با کارشناسان و نمایندگان گفتگو خواهیم کرد و موانع این طرح رو مورد بررسی قرار می‌دهیم. و همچنین نگاهی خواهیم داشت به حوزه سیاست خارجی در برنامه هفتم و موضوعاتی که در این باره در این برنامه مشخص شد. با بهارستان تا پایان همراه باشید. به تازگی رئیس مجلس شورای اسلامی یعنی آقای دکتر قالیباف در پیام تبریکی به رئیس جمهور آقای پزشکیان عنوان کردن که مجلس آماده همکاری با دولت جدید هست. در همین باره میخوام گفتگو کنم با آقای دکتر حسن‌پور از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی. سلام و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده و عرض ادب و احترام و سلام دارم از همه شنوندگان خوب شما در جای جای ایران پهناور و سرافراز. به اجازه میخوام پیشاپیش تشکر کنم از حضور حماسی و غرورآفرین مردم ایران. همه پای صندوق‌های رأی آمدند و برگ زرین دیده‌ای در تاریخ انتخابات ایران رقم خورد.
بله، سپاسگزارم. آقای دکتر درباره بایدهای تعامل مجلس و دولت جدید بفرمایید و اینکه چقدر این تعامل میتواند در پیشبرد امور کشور مؤثر باشد.
خوشبختانه همون گونه که در شعارهای انتخاباتی جناب پزشکیان هم بود، مثلا اینکه 5 دوره مجلس شورای اسلامی بوده، اطلاع کامل و وافی داره به اینکه هر کدوم از قوا تفکیک شده اختیاراتی دارن.
بله.
نه مجلس عنوان ریل گذاری میتواند جاده رو هموار و هموارتر کنه برای سرعت بیشتر و بهتر و مطمئنتر دولت.
بله.
از طرفی آقای پزشکان چندین بار در بحثای خود، چون فرمودن بنده تابع قانون هستم، سعی میکنم محور قانون حرکت کنم. قطعا به نفع دولت و مجلس است که در راستای خدمت بیمنت به ملت بزرگ و شریف ایران از یک تعامل و همراهی و همکاری و همدلی قلبی و صادقانه برخوردار باشه تا بتونیم به ولی نعمتان خودمون که مردم عزیز ما هستند خدمت بیمنتی و ایران بدیم. از طرفی ادعای دوست قالیباف خودتون در اجرا بودن، سختی کار در اجرا میدونن، قطعا بایستی همه ما دست به دست هم بدیم. دولت جمهوری اسلامی متعلق به همه مردم هست و خوشبختانه با توجه به اصل مترقی قانون اساسی ولی امر و مسلمین بالا سر نظام و حکومت هست، این باعث شده که ما با آرامش و آسایش و خیالی راحت تر در مجلس بحثا رو دنبال کنیم و مردم هم مطمئن هستن که با محوریت رهبر فرزان انقلاب هر سه قوه، قوه مقننه، قضاییه و قوه مجریه، که کار اصلی و دوش قوه مجریه هست، قطعا نیازمند یک تعامل، همراهی و همکاری است و مطمئن باشید این همراهی و همکاری به حلم قوه الهی شکل خواهد گرفت تا بتونیم آنچه که مردم چه ما در نطقای انتخاباتی انتخابات مجلس وعده کردیم، چه آنچه دولت گفتن در از مناظرهایی که بود، انشاءالله پایبند باشه همون به قانون و قانون فصل خطاب همه دسته ها و قوای سگانه باشه. از طرفی فراموش نکنید کشور از ظرفیت ها فصل های خدادادی و مقابل طبیعی خدادادی بسیار بالایی برخوردار است. این تعامل و همراهی و همکاری میتواند در جهت توسعه پیشرفت و همراه با عدالت مؤثرتر باشه و خوشبختانه دست زیادی از کشورهای منطقه و جهان هم که در مناسبات از صدر رئیسی پیامهایی رو ارسال کردن و چه پیامهایی رو که ظرف دو سه روز گذشته قرار رئیس جمهور منتخب فرستادن، مشخصه که منطقه و دنیا هم بنای تعامل و همراهی و همکاری با رئیس محترم جمهور رو همسون گذشته در دستور کار خود داره. به یک جمله هم جایی تقدیر و تشکر از آقای دکتر فضلی‌خان ریاست محترم جمهور داره در بحث پیامی که به صدارت نصرالله داد. موازی جمهوری اسلامی ایران رو در رابطه با رژیم اشغالگر و کودکش اسرائیل کاملا شفاف بیان داشتن و این میتونه که همه کسانی که دلسوز نظام و انقلاب و مردم هستن و همه کسانی که دوست دارن آینده بهتر رو برای مردم رقم بزنن و ترسیم کنن بیان در کنار همدیگه قرار بگیریم و بنده به عنوان کارشناس کوچیکی و اون کوچی در مجلس شورای اسلامی این مطلب رو به صورت شفاف سریع اعلام میکنم که مجلس اکثریت قریب اتفاقش با دولت همراهی و همکاری بسیار خوبی خواهد داشت انشاءالله.
آقای تو فقط برای ما فهمید این مرز بین همکاری و نظارت چگونه خواهد بود مجلس و همچنین همراه با دولت؟
اینا کاملا مشخص و شفاف است. خوشبختانه ما هم از رهبری نمایندگان رو از تداخل در بس از اون نصب ها برحضر داشتن و این مطلب از اهمیت بالایی برای نمایندگان برخوردار است که و اگر بخواهن جایگاه نظارتی مجلس رو خوب رصد کنن بهتر است که در بحث مثال اجرایی دخالتی رو نداشت باشم اصلا در بحث از اون افقاب بگذارم. دولت بر اساس روش منش و اقتراحی که خودش داره همکارانش رو انتخاب کنه. البته این دلیل نیست که مجلس اگر شناختی از ارضیت ها و نیروهای انسانی بسیار خوبی داره این اطلاعات رو در اختیار دولت قرار نده. قطعا بنده به عنوان بازرگان میکنه کارشناس اعتقاد اینه به نفع مردم و نظام و مجلس هست که ما از بعد نظارتی کار خودمون رو دنبال کنیم. اگر دولت نیازمند جایی برای بحث قوانین هست قطعا همون گونه که شما دکتر قالیباف هم در دیدارشون با آقای پزشکیان فرمودن مجلس آمادگی رو داره که هر نیازمند قانونی رو که دولت داره به صورت مجلس ارسال کنه چون در مجلس جدید هنوز لایحه خاصی هم در دستور کار نیست با فوریت این همراهی رو اعلام خواهیم کرد.
بله
حتما
به نفع دو همه قوات با هم کنم. بله سپاسگزارم، ممنون از شما، متشکرم، با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
بله گفته او کردم با آقای دکتر حسن پور از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درباره بایعت‌های همکاری دولت و مجلس دولت جدید و امیدواریم که این همکاری منتج به اتفاقات خوبی برای کشورمون بشه. شما همچنان با برنامه بهارستان همراه هستید.
کمیسیون ها و فراکسیون ها
بخش اول اخبار کمیسیون ها. اولین خبر این بخش، مجتبی بخشی‌پور عضو هیئت رئیسه مجلس با صدور پیامی ضمن تبریک انتخاب آقای مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم ایران نسبت به ایجاد وحدت ملی و تجمع تمامی اقشار جهت پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ابراز امیدواری کرد. و احسان عظیمی راد سخنگوی کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس با اشاره به مشارکت مردم ایران در رویداد ملی انتخابات ریاست جمهوری گفت نامزدهای ریاست جمهوری در دوره اول و دوم انتخابات کمک کردند تا فضای گفتگو محور شکل بگیرد و رویداد ملی انتخابات پرشور برگزار شود و در این بین نقش رسانه ها بسیار مهم و اثرگذار بوده است. اما نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیمه سهام و جلوگیری از عدم شفافیت را از ابزارهای لازم برای تقویت بازار سرمایه دانست. جعفر قادری گفت بیمه سهام به ویژه برای سهامداران خرد که سهام قابل توجهی ندارند میتواند مردم را به سرمایه گذاری بیشتر در این بازار تشویق کند. و خبر بعدی رو با هم بشنویم. رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت طی دو روز گذشته پس از تأکیدات کمیسیون کشاورزی مجلس و مکاتبه با آقای مخبر 12500 میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران پرداخت شده است. و خبر دیگر این که نماینده مردم نجف آباد در مجلس در محکومیت جنایت رژیم صهیونیستی در اردوگاه نصیرات گفت پشت همه این اقدامات آمریکاست. اگر آمریکا از صهیونیست‌ها حمایت نمی‌کرد، امروز اسرائیل وجود نداشت. و روح الله متفکر آزاد عضو هیئت رئیسه مجلس در پیامی ضمن تبریک پیروزی آقای مسعود پزشکیان در 14 انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد که این جانب و سایر همکاران در مجلس از هر کمک تقنینی و نظارتی که دولت جدید در راستای حل مشکلات کشور نیاز داشته باشد مضایقه نخواهیم کرد.
اینجا تهران، رادیو اقتصاد، بهارستان رو می‌شنوید.
یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس گفتن که دهه 60 به عنوان یک فرصت در پنجره جمعیتی به شما می‌رفتند و احتمالاً اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در یک یا دو دهه گذشته می‌توانست کارایی و اثر بخشی بیشتری داشته باشد، اما در حال حاضر بخش قابل توجهی از دهه 60 یعنی جامعه هدف قانون حمایت از خانواده در واقع از این مسیر حذف شدن و در واقع به شمار نمی‌روند در این قانون. ما در خدمت آقای دکتر علی بابای کارنامه از نمایندگان محترم مجلس هستیم. سلام آقای دکتر. حال شما، عرض ادب و احترام. من این سوال از شما دارم که چرا این اتفاق افتاده و چه راهکاری وجود داره برای این که دهه 60 رو بتونیم به هر حال به شکلی به مسیر برگردونیم تو بحث خانواده و از مزایای این قانون بهره مند بشن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام و عرض ادب دارم محضر ملت شریف ایران و عرض تسلیت دارم به مناسبت ماه محرم و
خصوصا
جنوبالی که بابت پیگیری ها که پیرامون مباحث مرتبط با حوزه جوانی جمعیت در کشور بحث و گفتگو میکنیم. خدمت شما عرض بکنم که جوانی جمعیت به قوانین شما مورد مجلس 11 میپرداختیم. دغدغه ما در سه حوزه تامین مسکن، اشتغال و ازدواج، طریقت ازدواج آسان برای جوانان عزیز ما بوده که البته دقیقت از بسر حرم سنی طبیعی که بعد از دهه 60 به بعد شمولیتش بیشتر و دقیقت کیفیتر و کمیتر بشود. اما نقطه که از کاری فرمودید نقطه درستیه، یعنی ما به دهه 60 به دلایلی، البته وقتی شما میرید به این جمعیت حرم جمعیت ایران از دهه 50، دهه 40، دهه 60، دهه 70، دهه 80 همین جلوتر که میگردم به کاهش ضریب پشت جمعیت در کشور منجر شده متاسفانه، وقتی میگه آسیب شناسی میکنی بخشیش بحث فرهنگی است و بخشیش هم اقتصادی است و بخشیش هم اجتماعی است و از این کوچولوش سیاسی است. ولی نکته اساسی که اون بخشش فرهنگی و در حقیقت اقتصادی است که در حقیقت حکمرانان ما میخواستن تصمیم بگیرن، در این بخش ها در حقیقت دقت نظر در حرمای سنی در همه حوزه‌ها نداشتن.
بله.
امروز وقتی عرضه و تقاضای جمعیت جوانان را به بازار در حقیقت دفاع از مطالبات حوزه جوان و جوانان در همه حوزه‌ای که عرض کردم خدمت شما باید مثلا صد می‌کردیم، ما در حقیقت اون سبده یا سیت جمعیت را به سمت دهه 70 می‌دیدیم، نه اینکه ما از دهه 60 عبور کردیم. نه دهه 60 که جمعیت بودی که تقریبا جاسلش شده از این جمعیت، آثارش رو در بعضی از این پارادوکس‌های سیاسی و اجتماعی ما کشور می‌دیدیم.
بله.
در نهایت این بخشا یه کوچولو اجهابی در حقی دهه 60 شده و انشاءالله در مجلس 12 و با شروع دولت 14 حتما این بخش یکی از بحث‌های آسیبایی است که ما می‌توانیم با اصلاح قوانین و با برچسب‌های یا پیوست‌های قوانینی که در آیین‌نامه‌ها خود قوانین در مجلس شورای اسلامی می‌توانیم اصلاح بکنیم و راه ورودی استفاده از ظرفیت‌های جوانی جمعیت، قانون جوانی جامعه که یه قوانین بسیار خوبیه، یعنی من بهترین قانون در مجلس آزام تصویب شده که در جهت حمایت تقاضای جوانان عزیز ما در سراسر کشور همین قانون جوانی جمعیت بوده که هرچند چون بحث ریشه فرهنگی هم داره، بحث ازدواج آسان اون باید داستان خاص خودش داره که ما این اعتماد رو به خانواده ها برگردونیم که خانواده حتما منجر به در حقیقت رشد جمعیت و ضریبه های متغیره های جمعیتی را تغییر بدیم و یه تکی که تکانه هایی که امروز متاسفانه ما رو داره در بحران ها به طب بحران اگاهید میسته بحران جمعیت است و میتوانیم در این بخش دغدغه های خودم رو مطرح کنیم و به نظر من با تأیید دغدغه از ایتالی و حتی مخاطبین شما انشاءالله در مجلس 12 ما در اولین فرصت های شروع کار مجلس 12 که البته الان شروع شده با شروع دولت 12 دولت 14 انشاءالله این دغدغه دهه 60 رو حل کنیم. الان را عرض کردم، حالا البته خیلی جزئی‌ترش شاید شما اگر به اختصار وقت باشه شاید از
حتما آقای جور. بله جزئی‌تر اگر برای ما بفرمایید، چون اشاره کردن یک حالا مقداری هم اجحاف شده در این قانون در حق دهه 60، این اجحاف چه هست؟
ببین عرض کردم گفتم ببین ما چون به خاطر بیشتر فراوانی جمعیت فعلا در حین تصویب قوانین دهه 70 بودن، یعنی ما مواجه شده بودیم یه جمعیت بالای 5 میلیون نفر جمعیت دهه 70 که می‌خواستن از حاکمیت تقاضای داشتن به عنوان مسکن، به عنوان مثلا به عنوان مسئله اول جوان چی بود؟ بعد ازدواج مسکن میخواد. ما در اینجا مسابقه سیاست پولی کشور را مثلا اجازه دادیم، گفتیم که بیاید مثلا ترهین مسکن یا رهن مسکن حتما باید در خدمت 3 ساله در خدمت اجدام باشن، یعنی به وام بدن، یا مثلا قانون مسکن ملی را ملی مسکن را چیزش دردیم که اونجا چه در بحث ساخت مسکن چه بحث تامین زمین و تامین مسکن هم کمک‌های انجام دادیم مشابقای مثل تامین خود رو مشابقای مثل باز هم بعد از مثلا جمعیت در خانواده بعد از ازدواج که فراوانی اتباعی زیادتر شده از 3 فرزند بالا 2 فرزند بالا چه تحصیلات پرداخت بکنیم چه تمهیداتی برای رفاه حداکثری برای خانواده ایجاد می‌شود تک تک بنده حتی در حوزه تحصیل حتی در حوزه آموزش حتی در حوزه بهداشت ما در بحث بهداشت هم مثلا یکی از بحث‌های نازایی در کشور ما این که بحث‌های متأسفانه پدیده‌های نوظهور جامعه امروز ما هست البته در تمام جمعیت دنیا این بحث روزه ولی در کشور ما هم متأسفانه شده در این بخش هم بحث درمان نازایی هم مثلا یکی از بحث‌هایی بود که ما بعد در بحث جوانی جمعیت اشارات خیلی تأکید داشتیم گفتیم باید در این حوزه کمک شایان صورت بگیره تا بتوانیم انشاءالله انگیزه ها را جوان نکشیم و کاهش ندیم انگیزه جوانان افزایش پیدا کنه و در نهایت زنده موندن کشورهای مثل ما به جمعیت جوانشه و جوان اگر بتونه جمعیتش آمارش ما بالا ببریم چون امید به سمت دهه 80 و دهه 80 عبور کردیم عملا ما 70 دورمون عبور میکنیم عملا بعد وارد مرحله دهه 80 میشیم دهه 90 تازه در آغاز راه هستیم طبیعی که ما خیلی عقبیم بعد خود یک کرم کوچولویی از دایره دامنه در حقیقت اون مثلا نموداره هرم سنی جمع دهش هست که تصریح ایجاد خواهد شد و این تصریح رو باید در برنامه هفتم البته ما در کلیت به عنوان شهروندی اشاراتی داشتیم اما در بحث جزئی ترش که در کمیسیون های تخصصی به ویژه کمیسیون ما به عنوان کمیسیون اجتماعی انشاءالله در اوائل کارهای اقداماتی اقدامات مثبته کمیسیون های تخصصی در مجلس یک تیر ماه که همین ما باشی شروع خواهد شد عملا ما انشاءالله تو این بخش با گزارش تکمیلی که از همه عزیزان
اصلاحی زیرت خواهیم گرفت انشاءالله تو این بحث رو پیدا میکنیم آقای دکتر کارنامه یه نکته ای که هست اینه که دهه 60 یا الان اتفاقا به نظر میرسه خب ترسوتر شدن هم تو بحث ازدواج و فرزند آوری یعنی اونایی که الان ازدواج نکردن به هر صورت یک نگرانی بیشتری دارن فکر میکنم باید توجه بیشتری بهشون بشه نظر شما در این باره چیه؟
بله قطعا وقتی شما ریسک هر کسی در هر حوزه در حقیقت غیر چی میگه غیر قابل قبول غیر تحمل یا ندیده نشده از قدیم ایام میگم بهش رو باید ندیده خرید با قدیم بله. فرنگی میگم مثلا قدیمی ها دورای دهه 50 دهه 40 ازدواج بهش ندیده بود ولی الان دیگه میگه بهش رو تضمینی میخواد از دهه 60 بعد اصلا به این فکر نبوده بعد دهه 70 هم بازم آثارش نبوده مجلس 11 اون مخصوصا تاکید رهبری معظم انقلاب اومد یه قانونی به دست دولت مردان داده که عاملا باید در هر جوانی که ازدواج میکنه تکلیفش در سه حوزه باید روشن باشه مسکن، مسکن موقت، مسکن دائم، اشتغال و در نهایت درآمد پایدار این سه تا فاکتور فاکتوری است که یه جوان باید ریسکش رو کاهش بدی اگر میخواد ازدواج بکنه بعضی هم دنبال بهانه تراشی هم هستن دیگه متأسفانه
تعدادشون کمه حالا
بله اون قسمتی که من گفتم اون بذار فرنگی تعدادش کمه حالا الان کمه ولی متأسفانه با سرعت داره در مرحله تبلیغ و میخواد مثلا بعد حق و بعد ازدواج میکنن علت طلاق را آدم بررسی میکنه مثل جامعه بخشی شو در واقع به فرهنگی است حالا اونم باید در درجهش بحث کرد اما نکته اساسیش در اینجاست که ما این دهه 60 30% بازمانده داریم این بازمانده را علتش رو باید از مسئولین وقت پرسید اما اصلی ترین بحث این است که ما باید برای 30% یا 30% آمار دهه 60 به بعد و دهه 70 ها و دهه 80 ها و ان شاء الله در دهه 90 ها همه اینا باید ما به عنوان حاکمیت تک تک شهروندان ایرانی باید اصلا برایش برنامه داشته باشیم البته بخشیش هم سلایق بد دولت ها هم هست ما دولت رو زود عوض میکنیم ما مدت اون دولت های ما زود گذرن سلایق دولت ها هم موجه بگی که دلش اینه یه دولتی میاد میگه عرض تقاضا رو در بازار رفاه باز میکنه میگه آبال من دوست دارم عرض تقاضای سیاست کلی کشور به رفاه منجر بشه یه دولت میگه نه من خودم تکلیف دارم این خودش منجر به اصطلاح این رقابت درون ساختاری دولت ها در داخل حاکمیت ما موجب می شود که دولت ها پاسخ رو نباشه اما ما به عنوان قانونگذار بله. بحث دیگری داریم ما میگیم آقا بله حاکمیت یه وظایف حداقلی داره و حداکثری داره حداقلی با حاکمیت حداکثری با رقابت
بله.
در نهایت این سه بحث رو باید ببریم جلو که این نوع گفتمان در درون حاکمیت و در حال گفتمان سازی است من مطمئن هستم که برنامه هفتم محور کار ماست ما در برنامه هفتم شما نگاه کنیم ما از حالت احساس خارجش کردیم کشور رو بردیم به سمت رید در حقیقت سنجه های منطقی متناسب با عرض تقاضای مطالبات مردم و این مطالب مردم در حوزه جوانی جمعیت هم بخشی از مسابقه رو ما آوردیم. اینجاها دیگه دقیقاً باز زمانی دهه 70 و 80 و 90 نیست، دقیقاً بازه که سالا بتوانیم این گسیل بدیم به ساختار اساسی دیگه بود.
سپاسگزارم، ممنونم، متشکرم از شما، با شما خداحافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم، سلامت باشید، متشکرم.
بله، گفتگو کردم با آقای دکتر کارنامی درباره قانون جوانی جمعیت و حالا مسائلی که درباره دهه 60 ها در این قانون مطرح شده و اینکه چه کارهایی باید انجام بدیم که دهه 60 ها به هر صورت آنهایی که ازدواج نکردند به سمت تشکیل خانواده و ازدواج بروند و همچنین دیگر دهه ها. البته خب بیشتر موضوع بحثمون روی دهه 60 ها بود که تا به امروز تشکیل خانواده ندادند و می توانند در صورت ازدواج نقش مهمی داشته باشند در افزایش جمعیت کشور. همچنان با ما همراه باشید در برنامه بهارستان.
اینجا تهران، رادیو اقتصاد، بهارستان رو می‌شنوید.
بله، یکی از نمایندگان مجلس به تازگی عنوان کرده که به موجب ماده 2 آیین‌نامه اجرایی طرح حادی در قالب سند توسعه روستا با هدف فراهم نمودن زمینه توسعه و عمران روستا و بهبود وضعیت مسکن روستاییان و آبادانی روستاها این طرح مصوب گردیده. در همین باره میخوام گفتگو کنم با آقای عبدالجلال ایری، نماینده مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیزتون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه بهارستان. آقای مهندس، اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به طرح هادی، مهمترین ویژگی‌های این طرح چه است که موجب فراهم آمدن زمینه‌های توسعه روستا میشه؟
ببینید، طرح هادی روستایی در راستای هدایت فیزیکی و در واقع ایجاد بسترهای اقتصادی روستا بعد از انقلاب در واقع شکل گرفت و زمینه‌های بسیار مناسبی برای هدایت توسعه آتی روستا هستش که به زبان بسیار ساده بخوام خدمتتون عرض بکنم، فرآیندهای موجود وضع موجود روستا رو به شکلی طراحی میشه که یک طرح 10 ساله است، به شکلی طراحی میشه که در افق 10 ساله عرض معابر، کاربری‌های مختلف و نوع بسترهایی که به لحاظ عمرانی یک روستا نیاز دارد رو ساماندهی و طراحی میکنه. خب این بنا به وظایفی که در واقع به لحاظ چارچوب‌های قانونی که وجود داشته بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در واقع متولی این کار هستش که توسط مشاورین مختلف کلیسالا این کار انجام میشه و فکر میکنم به لحاظ اجرای به لحاظ تهیه طرح‌های هادی روستایی قالب روستاهای ما، روستای بالای 20 نفر جمعیت ما اکثرا طرح‌های هادی روستایی دارند، ولی در زمینه اجرا با توجه به اینکه اجرای طرح‌های هادی روستایی نیاز به اعتبارات ویژه‌ای هستش و نیاز به این است که هم به لحاظ نمونش خدمتتون میخوام به عرض بکنم اون چیزی که نمود بارز و عینی اجرای طرح‌های هادی روستایی آسفالت معابر روستا است که این آسفالت معابر روستایی نیاز اعتباراتی رو داره. خب مجلس 11 برای اینکه در واقع در اجرای این موضوعات طرح‌های هادی روستایی همراه روستاییان عزیز و مردم عزیز باشه، مصوبه ای رو گذروند که در طی 3 سال و در بودجه سال 1400-401-402 که ما شاهد تخصیص غیر رایگان بودیم برای اجرای طرح‌های هادی روستایی و این در دولت 13 اتفاق بسیار بزرگی بود که تونست بسیاری از روستاهای ما رو در واقع موضوع اجرای طرح‌های هادی روستایی رو در اون مرحله زور برسونیم. منتها بحث اجرای طرح‌های هادی روستایی و اون چیزی که در مستلزم شده صرفا طرح آسفالت روستاها نیست.
بله.
اجرای طرح‌های هادی روستایی از قبیل نیازهای مختلف و پروژه‌های عمومی هست که در روستا بایستی استقرار پیدا بکنه.
بله.
از قبیل آموزش و پرورش، از قبیل ادارات مختلفی که